الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با عبارتی بود که صاحب فقه العقود از استادشون شهید بزرگوار آیت الله صدر ارائه کردن و گفتیم که این عبارت از یه جهت جلوه از فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که ما دعوامون سر معتبره در باب ملکیت. ما میخواییم بگیم اگر ملکیت اعتباری شد چی اعتبار شده اینجا؟ صرف این که بگیم ملکیت اعتباریه و صرف این که بگیم ملکیت خودش اعتبار شده، نه اینکه از منشأ انتزاعش یعنی جواز تصرف ما او رو انتزاع میکنیم، این دعوا رو حل نمیکنه. لذا ما به محقق خوبی عرض کردیم که خب حالا اون دوتا مقام درست عباراتتون، اما ثم مازا، ما دعوامون این بود که ملک اعتباره، حقم اعتباره، اینجا چی اعتبار شده، اینجا چی اعتبار شده. عبارت شهید بزرگوار آیت الله صدر که ما معتبر را بررسی کنیم و محدود نشیم به این که چون اعتباریه پس مسئله تمام، این خوبه. اما این که حالا معتبر ما چیه اینجا؟ صاحب فقه العقود بیان کردن که سه تعبیر از محقق نائینی اینجا داریم، که یک بار ملک را سلطنت، یک بار ملک را در واقع جده، و یک بار ملک را اضافه تعبیر فرمودن. بعد هم گرفتار شدیم که اگر کسی، ایشون توضیح دادن، اگر ملک را سلطنت بدانیم، سلطنت رو قدرت بر تصرف تعریف کنیم، قدرت تو مقوله کیفه. اگر ملک را جده تعبیر کنیم، ملک میره تو مقوله جده. اگر ملک را اضافه تعبیر کنیم، ملک میره تو یه مقوله دیگه. خب این ستا متباعنه، چه کار باید بکنیم؟ ایشان برای اینکه مسئله حل بشه یه تعبیری دارن که حالا من تعبیر خود ایشون رو توضیح میدم، ولی با مقدماتی که دیروز عرض کردم که باید روش فکر بکنید، خودتون میتونید ضعف این توجیه را به دست بیارید. تعبیری که ایشون دارن اینه که خلاصه به نظر میرسه که معتبر یه چیزی را از قدرت انسان بر جوارح و افعالش، انسان قدرت داره، خلاصه جوارحش در اختیارشه و قدرت بر تصرف در جوارحش داره، دستشو بلند میکنه، چشمشو میبنده، باز میکنه، این بر میبره، اون بر میبره، قدرت داره در این که در این قوا و جوارحش تصرف کنه. میفرمان مثل این که معتبر آمده همون حالتی که بین انسان و قوا و جوارحش وجود داره، از او یه نسخه‌ای برداشته و یه نسخه‌ای را استنساخ کرده که در ارتباط با انسان و مالش که تعبیر میکنیم به ملکیت، یه چنین چیزی را قائل بشه، بگه همون نسبتی که انسان با جوارحش داره و به خاطر اون نسبت میتونه تصرف کنه در جوارحش کیفشا، انسان یه نسبتی هم مثلا با عباش داره، با لباسش داره، با خانش داره که میتونه در این عبا و خانه کیفشا تصرف بکنه، این اسمش ملکه. لذا صاحب فقه العقود میفرماد لذا شما وقتی که مبنا رو بر این قرار دادید که نسبتی داره انسان با جوارح، همون نسبت باید با خلاص اموالش تعریف بشه و اون نسبت رو در واقع توسعه میدید، حد اون نسبت رو به این سرایت میدید، میشه اعطاء حد شیء به شیء، یعنی اعتبار میکنید، متوجه میشید که معتبرتون میتونه سلطنت باشه، چون بحث قدرت انسان بر تصرفه، میتونید یه نوع اضافه براش تعبیر بکنید، چون بالاخره یه ارتباطی بین انسان و جوارحش وجود داره، میتونید ازش جده تعبیر کنید. جده هم جده فلسفی نیست، ایشون میگه همون احاطه ای که انسان به قواش داره، صرف این که انسان به قواش احاطه داره میشه جده، صرف این که این قوا ارتباطی با انسان دارن میشه اضافه، و این که انسان میتونه در این قوا تصرف کنه میشه سلطنت، ایشون میخواد بفرمایه. لذا به نظر میرسه که سه تعبیر رو هم که محقق نائینی به کار برده تفاوتی با هم ندارن و این سه تعبیر به یه جا برمیگردند، ایشون میفرمان، و لذا عیبی نداره و ما مشکلی نداریم. و لذا نزاع برطرف میشه. این نسبت به عبارت محقق نائینی. بعدم نوبت میرسه به عبارت محقق اصفهانی که حالا اونو من جدا عرض میکنم، اون بحث جدایی داره که بعدن رسیدگی بهش میکنیم. به نظر میرسه واقعش همطور که جلسه گذشته عرض کردم، این نوع تعبیر کردن و تفسیر کردن هم تو حقایق ما را دوچار گرفتاری میکنه و نشون میده که یه مقداری وضعیت فلسفی مستشکلین گیر داره، و هم توی اعتباریات خراب میشه مطلب. حالا من با توجه به این که عرض کردم درباره حقایق شما یه چند تا ملاحظه داشته باشید، یکی دو تا نکته درباره حقایقش عرض کنم که اون سوالاتی که دیروز عرض کردم، بدون این که در مقام این باشیم که از نظر فلسفی بخوایم اینا رو تفصیل بدیم، نه. اولا این آقایون متاسفانه اضافه را درست معنا نکردن، گفتن اضافه نسبت متکرره. خود تعبیری که ایشون داره این بود که گفتن که و معنی الاضافه و هی نسبت المتکرره، اضافه را نسبت متکرر می دانن، در صورتی که به تعبیری که علامه طباطبایی دارن نسبت، اگر اضافه معناش نسبت باشه، تکرر نسبت دو تا واقعیت به وجود میاره. ما اضافه رو واقعیت واحده میدانیم، اصلا معنا نداره از نظر فلسفی یک تکرر نسبت را یه واقعیت بدانیم. این توی فلسفه انشالله سر جای خودش باید رسیدگی بشه. این حرف اصلا از نظر فلسفی مفهوم نداره که من بگم اضافه نسبت متکرره، چون عرض کردم نسبت واقعیتی است که قائم به طرفین، هر بار وجود نسبت مقایر با وجود دیگه نسبته، لذا نسبت متکرر ما نداریم. نسبت متکرر یعنی دو تا واقعیت، دو تا واقعیتو که نمیشه یه واقعیت دونست و گفت اضافه یعنی نسبت متکرر، این حرف اصلا معنا نداره، خودش اشکال داره اصلا. ثانیاً اگر معنای اضافه نسبت باشه، خب گرفتار اون اشکال میشین که اونا مقولات نسبیه را باید یه مقوله بدانی. در فلسفه اصلا به ما میگن مقولات نسبیه یه مقوله نیستن، هفت مقولن، چون نسبت جامع اونها نیست، نسبت معقول ثانیه فلسفیه، یک مفهوم انتزاعیه. مقولات سبع معقولات اولان، ولذا همونطوری که در نهایه هم حضرت علامه طباطبایی تعبیر میکنن، در شرح منظومه هم هست، جاهای دیگه هم هست، در پاسخ به اونهایی که میگفتن مقولات مثلا چهارتان، بعدم شیخ اشراق آمد گفت پنجتا به اینا میگن شما نسبت و حرکت رو مقوله تلقی نکنید، معقولات ثانیه فلسفی را با معقولات اولا قاطی نکنید، خلط نکنید. لذا از نظر فنی اصلا تصویر که من بیام بگم اضافه نسبت غلطه، اگر بگم نسبت متکرر دو تا غلطه، تکرر نسبت دو تا واقعیتش میکنه، اون یه اشکال جداییه. اگر بگم اضافه نسبت غلطه چون معقول اولا رو با معقول ثانی قاطی کرده، اگر بگم نسبت متکرر دو تا غلط پیش میاد چون دو تا واقعیت رو میخوام یه واقعیت کنم، اصلا اینطوری نیست. لذا اینها مقولات سبعه نسبیه را میگن حیات حاصله از نسبت. لذا میگن مثلا نسبت شی به مکان یه هیئت میده، او هیئت معقول اولاست. هیئت حاصله از نسبت شی به زمان که متابش میگیم یه هیئت میده، نسبتی شی با زمانش داره یه هیئت میده به ما، او هیئت میشه متا. نسبت شی به مکان یه هیئت به ما میده، اون هیئت میشه ای. هیئت حاصل است. اونا اولا میگن هیئت تا هیئت بشه معقول اولا، نسبته که معقول ثانیه محل بحث نیست. کما این که نسبت متکرر عرض کردم دو واقعیت ربطیه، دو واقعیت ربطی یه واقعیت نیست که من بگم اینا خیلی متاسفانه ضعف جدی داره این حرفا. بله اونجا یه اشکالی مطرح میشه که اگر کسی گفت هیئت، بعد گفت که وجود هیئت وجود رابطه، چون آقای طباطبایی عبارتی دارن که در باب اضافه تعبیر میکنن اینا را، میگن هیئت حاصله که معقول اولا بشه نه خود نسبت، ولی بعد میگن وجودش به وجود منشأ انتزاعشه. اینجا اشکالی بعضی از اساتید بزرگوار ما در قم کردن که اگه اینطور باشه اضافه میشه معقول ثانی، یعنی خواستن این اشکال برگردونن به فلاسفه و به خود هسته‌های طباطبایی، بگن اگه این طوریه دیگه شما نباید اضافه را معقول اولا بدانید، یعنی او هیئته را هم که قائل بشید باز هیئت موجود به وجود منشأ انتزاعشه، چون تعبیر ایشون در نهایه اینه که هیئت موجود به وجود منشأ انتزاعشه. یعنی اشکالاتی که بعضی از اساتید ما اینجا دارن اینا نیست، یعنی اونا حواسشون هست که بابا ما نسبت رو وجود رابط براش قائلیم، تکرر نسبت رو هم دو وجود براش قائلیم، اما میگن شما هیئت حاصله از نسبت هم که بگید باز هیئت وجود رابط داره، که جوابش هم یه جمله بیشتر نیست. جواب این مطلب هم یه جمله است که حالا در جای خودش گفته شده، حالا هم اشاره میکنیم به این یه جمله، اشاره میکنیم به یه جمله که فقط یه عنایتی کنید سر شماره کردن این اشکالات، یعنی حواستون باشه که یه دوتا مطلب داریم اینجا. یه دفعه یه کسی مقولات را نسبت میدانه، نه این غلطه، یه بار مقولات را هیئت حاصله از نسبت میدانه، خب این اون موقع هیئت حاصله را میخواد بکنه معقول اولا، خود نسبت را میخواد بکنه معقول ثانی. بعضی از اساتید بزرگوار ما که در تعلیقه بر نهایه خواستن اشکال کنن، خواستن اینطوری اشکال کنن، بگن که اگر کسی هیئت رو وجودش رو به وجود منشأ انتزاعش داد، باز هیئت رو نمیتونه معقول اولا کنه، مجبور هیئت رو هم بفرمایید معقول ثانی بکنه. اینطوری، یعنی گرفتار شده. لذا اشکال کرده به مثلا آی طباطبایی که شما چطوری میگید هیئت معقول اولاست و عرض رو از مراتب وجود جوهر میدانید، ولی میگید این هیئت موجود به وجود منشأ انتزاعشه. اگه موجود به وجود منشأ انتزاعشه نمیتونه هی از مراتب وجود چیز باشه. لذا اینطوری میخوان اشکال کنن. اون اشکال غیر از این حرف هاست که اینا میزنن. یعنی اون آقا که صاحب تعلیقه برنهایه در واقع میخواد بگه من فرق بین نسبت را و نسبت متکرر را و هیئت حاصله از نسبت رو قبول دارم که نسبت مورد نظر شما نیست، هیئت حاصله از نسبت مورد نظر شماست، ولی چون شما هیئت حاصله از نسبت را موجود به منشأ انتظام میدونید، میخوام بگم اونم دردی دوا نمیکنه، اونم در واقع اضافه رو میکنه معقول ثانی. در حالا برای اینکه حالا اگه خیلی خواستید بازم دقت کنید همینه. لذا آقای طباطبایی برای معقولات ثانی وقتی میخواد مثال بزنه عالی و سافل را مثال میزنه به معقول ثانی در بدایه. ای طرف اضافه را معقول اولا میدونه، اصرار داره به این که اضافه معقول اولاست چون هیئت حاصله از نسبته. خب عالی و سافل همونه. اینجا حالا ما اگر یک کسی گیری بده که بابا نه جده نه اضافه نه مثلا این نه وز نه متا نه فعل نه انفعال، اینا نمیتونن معقول اولا باشن، ولو اینا را هیئت حاصله معنا کنی، ولو اینا رو هیئت حاصل معنا کنیم نه خود نسبت. این یه گیریست غیر از یه حرفا. حالا اینو انشالله عرض میکنم. یه نکته دیگه عرض کنم اگه شد، اینم یه جمله هم به صاحب تعلیقه به عرض کنیم در دفاع از استادش که اونم حل بشه انشالله. حل بشه یه جمله میگیم در حدی که بگذاریم. خدمت مبارک شما عارضم. لذا اینا توی عبارات این صاحب فقه العقود و اینا قاطی شده. از همینجا اشکالی را هم که ایشون از شهید بزرگوار آیت الله صدر نقل میکنه را هم توجه کنید. این اشکال هم اشکال داره. ایشون میفرماد که جده علا ما قالو، هیئت حاصله از خلاصه احاطه چیزی به چیزیست، که بعد ایشون گفتن ما نمیفهمیم یعنی چی. بو علی هم گفته که من نفهمیدم جده یعنی چی. حتی راست میگن بو علی در شفا این رو داره، ولی اونجا تصریح میکنه ممکنه غیر من فهمیده باشه، من نفهمیدم. بو علی تعبیرشون اینه که من نفهمیدم جده یعنی چه، که هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزی. خلاصه عبارت شهید صدر که از شفا هم میارن که خلاصه بو علی نفهمیده. ولی عمده مطلب اینه که اگر کسی فرق بین هیئت را از نسبت جدا بکنه و فعلا قبول بکنه که هیئت معقول اولا میشه نسبت معقول ثانی میشه، اون موقع تفکیک اینا واضحه. یعنی شما یه دفعه نسبت به مکان میدید، یه دفعه نسبت به زمان میدید، میگید از نسبت به مکان یه هیئت حاصل میشه، از نسبت به زمان یه هیئت حاصل میشه، از نسبت محیط به محاط یه هیئت حاصل میشه. حتی در فلسفه در جده شرط میکنن به شرط آن که در واقع با انتقال یکی دیگری هم منتقل بشه، یعنی با هم باشن. مثلا بنده که حرکت میکنم با انتقال رأس عمامه هم جابجا میشه اینطوری. یعنی این هیئت حاصله از احاطه با این شرط جده است. یا مثلا پام رو در نعلین میکنم، وقتی پا رو حرکت میدم نعلینم حرکت کنه. اگر شما نسبت رو کردید منشأ و هیئت حاصله را جدا کردید در نسبت، یه مشکلی نداری در تعقل جده، مشکل در تعقل جده پیدا نمی کنید، در تعقل جده گیر نمی کنید که مطلب چطور میشه. منتها ممکنه گیرتون سر همون باشه که چطور میشه هیئت حاصله از نسبت را معقول اولا دونست اما وجود معقول اولا را به وجود بفرمایید به وجود منشأ انتزاعش دونست. یعنی چی؟ معقول اولا باید وجودش وجود به زمینه باشه، نه موجود به وجود منشأ انتزاعش باشه. اینجا ممکنه گیر کنید که عرض کردم بعضی از اساتید بزرگوارمون که میخوان اصرار کنند برای اینکه مقولات سبعه نسبی معقول ثانی نه معقول اولا، اینجا گیر دارن، گیرشون اینه نه اینکه اون حرفا رو بزنن. که حالا اونا ان شاء الله بررسی خواهیم کرد در فلسفه، منتها بر این که ذهن دوستان خلاصه بی جواب نمونه این اشکال اخیر را، جواب اشکال اخیرم همین یه جمله است که اگر ما اصرار کردیم که در معقولات اولا حتما عرض باید عرض خارجی باشه، اشکال اینا وارده. ولی اگر عرض رو اعم از عرض خارجی و عرض تحلیلی دونستیم، اشکال وارد نیست. شما در عرض تحلیلی، خوب دقت کنید خواهش میکنم، شما در عرض تحلیلی چه کار میکنید؟ الان شما وقتی میگید نسبت بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی چیه؟ نسبت بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو میگید اینطوری، میگید من یه جسم طبیعی دارم که قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه است، یه تعیناتش رو دارم که حجم‌های خاصه. قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه جسم طبیعیه، اما اینکه این جسم طبیعی الان یک مثلا مکعبی است با ابعاد 20 در 20 در 20 یا یه مکعبی است در ابعاد 10 در 10 در 10 در 10، این 10 در 10 در 10 یعنی طول عرض و ارتفاعش 10 سانتی متر باشه یا طول و عرض و ارتفاعش 20 سانتی متر باشه، اینا تعینات جسم طبیعی هست. منتها تعینات جسم طبیعی به یه واقعیت موجودن، اما یکیش جوهر، یکیش از مقوله کم، یکیش از مقوله جوهر. یعنی جوابی که باید به صاحب تعلیقه بر نهایه داد اینه که کی گفته تو شناسنامه معقول اولا نوشته که حتما باید موجود به دو وجود باشه؟ اگر یه کسی آمد گفت، یعنی آیه طباطبایی خودش همه اینا رو تو نهایه حل کرده، من دقیقم حل کرده، گفته این اولا نسبت معقول اولاست، معقول و ثانیه، هیئت معقول اولاست، ولی وجود هیئت به وجود منشأه، هیئت حاصله از تکرر نسبت که وجود اون هیئت به خود اون نسبت هاست. ولی وقتی وجود هیئت به وجود نسبت هاست، معناش این نیست که هیئت معقول ثانی باشه، مثل عرض، مثل نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی. دیگه هی تو ذهنتون اشکال اضافه هی اذیتتون نکنه، تمام شد رفت. یعنی شما بدانید که در شناسنامه معقولات اولا ما نمی نویسیم که حتما باید عرض عرض خارجی باشه. نسبتی که حیولا با امکان استعدادی داره نسبت ابهام و تعیونه، نسبتی که جسم طبیعی با جسم تعلیمی داره نسبت ابهام و تعیونه، ولی حیولا را در مقوله جوهر قرار میدیم، امکان استعدادی رو در مقوله کشف. جسم طبیعی را در مقوله جوهر قرار میدیم، جسم تعلیمی را در مقوله کم. درسته این که تو عالم واقع اینا به یک واقعیت موجود بشن نفع نمی کنه به این که ما دوتا را معقول اولا بدانیم. حتی للکلامه تتمه، ملاک معقول اولا بودن اینه که طرف و نسبه باشه، برخلاف معقول ثانی که طرف و نسبه نیست. خدا بیامرز مرحوم آیت آبا تبایی همه را درست کرده، گفته اگر طرف و نسبه بود معقول اولاست، اگر خود نسبت بود معقول ثانیه. هیئت وقتی طرف و نسبت معقول اولاست، لذا اضافه معقول اولاست، وجودش هم به وجود منشأ انتزاعشه. لذا ایشون یه چیزی که کسی یه چیز اضافه‌ای نیورده اینجا، هم بین نسبت و بین هیئت فرق گذاشته، نسبت رو جدا کرده، هیئت رو جدا کرده، هیئت رو موجود به وجود نسبت‌ها دونسته، اب نداره، اما معقول اولا هم دونسته تش. عین این که من عرض تحلیلی را معقول اولا بدانم اما موجود به یه واقعیت بدانم، هیچ اشکالی هم نداره، عرفی هم نیست، عقلی هم میشه از این کارا کرد، یعنی خیلی هم لازم نیست حتما عرفیش کنیم اینا رو. بذار تو اون بحث قبلا عرض رو با خیلی راه داره اینا سر جاش. ما خلاصه چه مشکلی داریم؟ منات معقول اولا معقول اولاست، منات معقول ثانی معقول ثانیست، معقول ثانی طرف و نسبت، معقول اولا طرف و نسبت، معقول ثانی خود نسبته. لذا اگر هیئت شد طرف و نسبت، درسته. الان مثلا جسم تعلیمی طرف و نسبه است اما عرض تحلیلی، کیف استعدادی طرف و نسبه است تو مقوله کیفه، اما در واقع تعین حیولاست، اشکال نداره. این که یه چیزی به یه واقعیت موجود باشه یه حرفه، این که معقول اولا باشه یا معقول ثانی یه حرف دیگه است. این که هم نسبت اینجا مطرح نیست بفرمایید، بلکه هیئت حاصل مطرح یه حرف دیگه است. ما مشکلی نداریم اینجا، اینقدر سخت نیست که خلاصه گرفتار بشیم سر این قضیه. درباره مسئله قدرت هم، درباره مسئله قدرت هم یه ملاحظه داریم، اونم حالا تو اینا من در مقام درس فلسفی اینا نیستم، میخوام اول ذهن دوستان یکم صاف بشه سر اینا که وقتی میگیم جده، وقتی میگیم جده، وقتی میگیم اضافه، وقتی میگیم سلطنت، تکوینن، تکلیف اینا رو اول تو تکوین روشن بکنیم. وقتی تکلیف اینا در تکوین روشن شد، ببینیم صاحب فقه العقول میتونه اینا رو به یه چیز برگردونه یا یواشکی اونا رو خراب کرده، جده رو خراب کرده، اضافه رو خراب کرده. وقتی که اونا رو خراب میکنه دیگه خب دیگه به هم میخوره اوضاع، این که نمیشه. حالا ما این که شما به نظر متوجه بشید که زحمتی هم که زحمتی هم که داره کشید برای درست کردن مفاهیم این انشاءالله ببینیم چه کار باید بکنیم. یه تطمیر برای انشاءالله روزشن بگیم. یه سلامات تطمیر.